أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت و لطف امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید استقامت و پیروزی و روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة عرض شد که خدای متعال به هیچ وجه محجوب نمی شوند که چیزی امری مانع حضور او و احاطه او باشد و هو بكل شيء محیط و هو معكم اینما کنتم هر کجا ما باشیم در هر عالمی او با ماست ولی ما محجوب از حضرت حق می شویم هم در دنیا هم در آخرت و این بدترین عذاب و رنج هست کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون همینطوری که لقاء پروردگار بزرگترین ثوابی است که نصیب مؤمنان می شود محجوب بودن هم بزرگترین عذاب هست این جمله‌ای که در دعای کمیل هست چند جور معنا شده که الهی و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک یک جورش مال موحدین و خلصه اخص خواسته که خدایا گیرم من بر عذاب تو صبر کردم چجوری بر فراقت صبر کنم کسانی که مستقر در محبت خدا هستند هیچ رنجی برای اونها به اندازه دوری از خدا نیست گیرم بر جهنم صبر کنم ولی یک معنایی داره فراگیرتر و اون این است که ما در عالم اگر حضور خدا رو احساس بکنیم سختی ها بر ما آسان میشه اگر کسی خیالش این باشد که در یک نظام کیهانی کور و کر داره زندگی میکنه در دم چوگان این عالم بیشعور قرار گرفته هر سختی پیش بیاد قابل تحمل نیست زیر چرخ این دستگاه آدم له میشه کسی نیست به فریاد آدم برسه ولی اگر احساس کرد یک اراده حکیمانه و یک خالق مهربانی داره عالم رو تدبیر میکنه با محبت با رحمت با حکمت حضور او و رحمتش رو وقتی احساس میکنه تو جهنم هم باشه خیالش راحت میتونه تحمل کنه. احساس میکنه این خدا من رو نجات میده، این خدا دستگیری میکنه. آدم اگه تو جهنم بی خدا باشد نجاتی دیگه نیست، چه میشود بکنی؟ ولی اگر در جهنم هم حضور او رو احساس بکنی، جهنم قابل تحمل میشه. علی ای حال ما یکی از سخت‌ترین عقوبت هامون محجوب شدن از خداست، کما اینکه یکی از بالاترین لذاتمون در بهشت مشاهده مقامات حضرت حق است، که البته در روایات توضیح داده مفصل که این لقاء در پرتو لقاء نبی اکرم حاصل میشه، این زیارت از مسیر زیارت نبی اکرم حاصل میشه، از مسیر زیارت انبیا و حجج الهی حاصل میشه. این رو باید در اون اخبار رضاست مرحوم صدوق نقلش کردن که به حضرت عرض کرد یبن رسول الله، دو تا روایت رو اباسلت از امام رضا سوال کرد، یکی این است که اهل حدیث نقل کردن سباب لا اله الا الله النظر الى وجه الله، سباب لا اله الا الله اینه که موحدین نظر به وجه خدا میکنن، سباب توحید، سباب موحدین فراتر از بهشته، لقاء با خالق بهشته. سباب لا اله الا الله النظر الى وجه الله. یه روایت دیگه هم پرسیده، از حضرت سوال کرد این حدیثی که نقل شده المؤمنون فی الجنه ینظرون الى ربهم من منازلهم، هر مؤمنی در مقامی که در بهشت دارد پرده ها از جلو او برداشته میشه، محجوب نیست، حجاب برداشته میشه، به پروردگار خودش نظر میکنه. این معنی رفع حجاب دیگه. یه موقعی خدا در قرب ماست ولی ما اجازه نظر به او نداریم، ما ربط ارتباطی با او نداریم، ما ملاقاتی نداریم. اگر موانع برداشته شد فرمود بهش اینجوریست، مؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم، درجات مختلف، درجه اول تا دهم ایمان متفاوته، فرمود درجات بهش به اندازه آیات قرآنه، انسانها به اندازه که از قرآن چشیدن درجه بهش دارن، به اندازه درجات ولایت امامه، به اندازه که صعود کردن درجه دارن، ولی من منازلهم ینظرون الی ربهم. یعنی چی ثواب لا اله الا الله نظر به وجه خداست؟ مگر خدا صورتی دارد؟ مگر میشه به خدا نگاه کرد که مؤمنون در بهش؟ حضرت هر دو رو جواب دادن. در یه سیاقم هست فرمودن که خدای متعال این پیامبر رو در یه مقامی قرار داده که من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعتش اطاعت خداست. خدای متعال این پیغمبر رو در یه مقامی قرار داده که فرمود ان الذين يبايعون كانما يبايعون، به تو دست میدن با من دست میدن، با تو بیعت کردن ولی با من بیعت کردن، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا با دست اوناست، اطاعتش اطاعت خداست، بیعت با او بیعت با خداست. حتی اینجا دیگه حضرت به حدیث نبوی تمسک کردن که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من زارنی فی حیاتی و مماتی فقط زار الله، منو زیارت کنه خدا رو زیارت کرد. این مجاز نیست، این حقیقت دیگه، لقا حاصل میشه دیگه، ولی لقا از طریق زیارت نبی اکرم. فرمود در قیامت بالاترین درجات درجه حضرت، مؤمنون از منازل خودشون مقامات حضرت رو زیارت میکنن، ولی این حقیقتا زیارت خداست، مجازن بهش نمیگن زیارت خدا، نه به معنای اینکه امام خداست یا خدای متعال در امام حلول کرده، هیچ کدوم از اینها نیست، همون چیزیست که ما نمیدانیم که نسبت امام با خدا چیست، ولی یه ارتباطیست که زیارت او زیارت خداست، اطاعت او اطاعت خداست، بیعت با او بیعت با خداست. من احبکم فقط احب الله، غضب او غضب خداست، رضای او رضای خداست. یه بابی در معارف ما داره این امر. در کتاب توحید مرحوم کلینی بابی باز کردن، باب نوادر، جا 11 تا حدیث نقل میکنن از این جنس، ظاهرن هم جاش کتاب الحجه است ولی ایشون اینجا بحثشون میکنن، به دقت آوردن تو این باب این روایات که ارتباط امام با خدا رو توضیح میده، نه ارتباط ما با امام رو. اینا حد فرمودین یه روایتش این روایت معروفه، خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایت. خلطنا رو بزرگان معنا کنن، من نمیفهم یعنی چی، ولی با بقیه فرق میکنن. لذا زیارت او زیارت خداست. یک روایتی رو در همین باب نقل کردن که کلید فهم آیات. در این روایت به حضرت عرض کرد فلم ما آسفون انتقم نامن هم، یعنی چی؟ می خدا رو میشه متاسفش بکنی، ناراحتش بکنی. حضرت فرمودن که خدای متعال لا یعصف که عصفنا و لا یرزا که رزا. خدای متعال که مثل ما مبدأ درش تحول حال پیدا نمیشه. ولیکن له عباد مخلوقون مربوبون، بندگانی دارد مخلوقان تحت ربوبیتن، یرضون و یأسفون، راضی میشن متأسف میشن. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفس، رضاشون رضای خودش قرار داده، سخطشون و سخط خودش قرار داده. چرا؟ فرمود لأنه جعلهم، لأنه تعالی جعلهم الدعات الی والأدلة علی. اونی که اون موجود مقدسی که دایی و دلیل الله، دعوت کننده است، همه وجودش دعوته، همه وجودش دلالته، این رضاش رضای خداست، سخطش سخط خدا. بعد حضرت فرمود همه آیات از این دست و اینجوری معنا کن. رضا لقاء حضرت حقم از طریق لقاء نبی اکرم حاصل میشه دیگه. این روایتی هم که در ثواب زیارت عرفه نقل کرده که حضرت فرمودن اگر کسی حضرت رو در عرفه زیارت کنه هر قدمش یه حجه. بعد فرمودن بالاتر بگم، کسی در عرفه حضرت رو زیارت کنه خدای متعال رو زیارت کرده در عرش. یعنی مقام عرشی سید الشهدا در عرفه درک میشه. وقتی در اون مقام حضرت رو زیارت کردی خدای متعال رو زیارت کردی، نه به معنای اینکه خدای متعال حلول در حضرت کردن، نه. حالا غرضم این هست که خدای متعال در حجاب نیست، ولی ما در حجابیم نسبت به حضرت حق، و این سخت‌ترین عذاب‌ها و رنج‌هاست و می‌شود این عذاب‌ها و رنج‌ها برداشته بشه، انسان به لقایی با پروردگار خودش برسه. ما نیومدیم تو دنیا با زمین و آسمان و ماه و خورشید زندگی کنیم، ما نیومدیم با دوست و رفیق و همسر سر بکنیم، ما آمدیم با خدای خودمون مانوس باشیم، از او بگیریم، به او برگردانیم، با او زندگی کنیم. و این شدنی است. این همون دعوتی است که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن ما رو به این دعوت میکنن. داعیاً الی الله قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعانی. همه دعوت همینه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. با این وجود مقدس میشه به لقاء پروردگار برسی. پس میشود این حجاب ها حجاب هست و قابل برداشتنه. عرض کردم این حجاب ها رو یه قسمتش در وادی ایمانه. انسان وقتی وارد وادی ایمان شد تازه اول راهه، به وادی امن رسیده، به وادی نور رسیده، به وادی حیات طیب و طهارت و همه این اوصافی که مال بیت نبی اکرم و اهل بیتشون هست رسیده، قلبش زنده شده، در وادی نور، در ظلمات نیست، در زلال نیست، ولی هنوز تا اینکه برسد به منتها مقاماتی است که باید طی کنه تا برسه به اون مقامی که همه حجاب ها برود کنار، خدای متعال رو در اسم اعظم اعظمش مشاهده کنه. که حضرت فرمود استکمال ایمان یعنی همین. لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانی. این یک مسئله است. این حجاب ها با سید الشهدا برداشته میشه. اگر کسی به سید الشهدا رسید، سید الشهدا او رو سیر میدن تا سرچشمه نور. سیر در مقامات ایمان، در درجات ایمان، در وادی ولایت، در وادی معرفت و محبت الهی در صراط معرفت الهی با امام حسین واقع میشه. دست آدم هم میگیرن وارد وادی محبت و معرفت میکنن. درسته اصحاب سید الشهدا فوق العاده بودند که به یک نقطه ای رسیدن که انت امام این فل جنه، پرده ها بین اونها و مقام امام برداشته شده. درسته اونها فوق العاده بودن، ولی اصل اینه که سید الشهدا دستگیری کرده. حقیقتا حبیب بدون سید الشهدا حبیب نیست، زهیر بدون سید الشهدا زهیر نیست، دیگه بالاترش من نمیرم. و اما غیر از او یک موانعی است که اون موانع دیگه خیلی موانع سختی است. انسان در وادی جهنمه، در وادی زلاله، در وادی حیرته. اون وادی ظلماته، اون حجوب ظلمانی است. این حجوب ظلمانی یک بخشش خیلی خطرناک نیست. انسان قلبش در وادی نوره، خدا رو انتخاب کرده، امام رو انتخاب کرده، ولی لغزش داره، لمم داره. این لغزش و لمم گاهی موجب میشه شیطان یه نفوذهایی پیدا بکنه در انسان. تا اینجا قابل تطهیره. گناه یک عرض کنم نقطه تاریک در قلب انسان، در قوای انسان ایجاد میکنه. ولی یه موقعی شیاطین، ابلیس از طریق نفوذ در قوای انسان، چشم انسان، گوش انسان، قوا رو ظلمانی میکنه، کم کم به سمت عرش وجود انسان، صدر انسان. صدر یعنی اون نقطه مرتفع وجوده، قله وجود انسان. میگن صدر مجلس، صدر انسان همینه دیگه، نقطه مرتفع وجود انسان. به اونجا راه پیدا میکنه، آرام آرام قلب رو میگیره. اگر گرفت انسان میشه بعد از اونهایی که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. این خطرناک است. این هم که به ما میگن مواظب باشید، پرهیز کنید از گناه، حتی از گناه صغیره. نکتهش همینه که گناه شیطان رو آرام آرام بر ما مسلط میکنه. همین طوری که مؤمن قوای ایمان در روحش منتشر میشه، ال ایمان مبسوسن علی الجواره، از قلب انسان ایمان ظاهر میشه ولی منتشر میشه، کم کم تمام قوای مؤمن نورانی میشه. ینظر به نور الله، نه فقط ینظر، یسمع به نور الله، یتکلم به نور الله. همون کلامه نور، علمه نور. از اون طرف هم اونهایی که تحت سلطه اولیاء طاغوت و شیطان قرار میگیرن، آرام آرام تمام قواشون ظلمانی میشه. یخرجونهم من النور الی الظلمات. اینم یک جنس حجابه. پس گناه، صفت رذیله، استکبار بر خدا، اینا حجابن در انسان، حجاب ظلمانی هم هستن، درکات جهنمن. ولی غیر از این صفاتی که در ما گاهی محقق میشه، در وادی بیرون از ما جهان ظلمتی است، از اونجا نفوذ میکنه. اون وادی ظلمتی که در بیرون هست، اون اراده های ظلمانی هستند که استکبار بر خدا و اولیاء خدا میکنن. این اراده های در هم تنیده پیچیده‌ای که یه تاریخ رو آلوده کردن، این اراده ها حقیقت وادی ظلمات هن. ازا در قرآن وقتی محیط سلطه اونها رو میخواد قرآن توضیح بده، با این بیان توضیح میده، او که ظلمات فی بحر لجیه، میگه عمل کافر در این وادی واقع میشه. ظلمات در یک دریای عمیق، مواج تاریک طوفانی که موج بر روی موج، بر فراز اونم یه ابر تیر است. پس غیر از گناه و صفات رذیله و اینها، یه ظلمتی در عالم بیرون هست، و بلکه همه ظلمات از اون ناشی میشه. یعنی این اراده های ظلمانی هستن که میخوان بست بدن شیطنت خودشون و استکبار خودشون و صفات رذیله خودشون رو، باش تاریخ و تمدن میسازن و یک جهانی رو ظلمانی میکنن. اراده های رو تحت فضای ظلمانی خودشون میبرن. عرض کردم اون وقت اگر انسان تحت سلطه اونها واقع شد، یخرجون هم من النور الی الظلمات، کارش به جایی میشه مبدع میلش عوض میشه دیگه، نه فقط گناه رو دوست میدارد، سرچشمه های گناه هم دوست میداره، دشمنای خدا رو دوست میداره، نه فقط از عبادت لذت نمیبرد، اولیای خدا رو هم دیگه دوست نمیداره. این نقطه خطره، اینجا دیگه خیلی در آدم نیست. در سفینه موقعی من این حدیث رو دیدم، ان اردت ان تعلم ان فیک خیر والله یحبک فانظر الی قلبک، اگر میخوای ببینی خیری در تو هست، خدا تو رو دوست داره یا نه، به قلبت نگاه کن. ان کان یحب احل طاعت الله و یبغض احل معصیت الله فعلم ان فیک خیرا والله یحبک، اگر اهل طاعت رو دوست داری، اهل معصیت رو دشمن می‌داری، بدون یه نقطه خیری در تو هست، خدا تو رو دوست می‌داره، حفظت می‌کنه، به خاطر این نقطه، به خاطر این گنج محافظ برات می‌گذاره. اما اگر تو بغض اهل طاعت الله، تحب اهل معصیت الله، فعلم انه لیس فیک خیر والله یبغضک، اگر دیدی دشمنان خدا رو دوست می‌داری، بدون خدا دیگه تو رو دوست نداره، خیری در تو نیست. ان اردت یا اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك. بله، یعنی اونم مرتبه از همین هست دیگه. معنی نداره آدم نسبت به دشمنان خدا و اولیای خدا بی تفاوت باشه، معنی نداره، این همون وادی زلاله. پس عنایت بکنید، یک ظلمتی در بیرون ما هست، درسته گناه ظلمت، صفات رسیل ظلمت، اینا حجاب ظلمانی هن، ولی یک وادی ظلمتی در بیرون هست، وادی ظلمات. این وادی ظلمات هم که وادی خطرناکی است، وادی اراده های مستکبر و خداست. به تعبیر دیگه خود این طاغوت ها که طغیان کردن و تمام اراده شون ظلمانی است به طغیان بر خدای متعال، اینها هستن که اون فضای ظلمت حقیقی هستن و سعی میکنن ظلمات خودشونو بست بدن، نشر بدن. اگر یک گناهی یک جا میبینیم، اثر اونهاست. عنایت میفرمایید حتی کفار هم ظلماتشون از اونها ناشی میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این ظلمات خود اونهاست. فضای حقیقی ظلمات که در آیه ظلمات در سوره مبارکه نور توضیح داده شده، خود این اولیاء طاغوتن. لذا روایت معنا کرده او که ظلماتن فلان یخشاه و موج ظلماتن به عذاب و قبض معاویه به فتن بنی امیه، خود این اراده ها اراده ظلمانی هن و دنبال بست خودشون هم هستن، دنبال گسترش خود میخوان. همه مؤمن ابتداءن هم با مؤمن کار دارن، همون عمد الیکم، شیطان با شما کار داره، از بقیه فارق. این همونی است که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، اینکه اینا دست بر نمی دارن، حتی تأتیهم البینه رسول، این پیغمبر خداست، این بینه است میاد، مؤمنین از دست اینا بیرون میاره. از تو موسی کلیم میاد به فرعون میفهمد ارسل معی بنی اسرائیل، اون دست بر نمی داره، میخواد اونا هم ظلمانی کنه، میخواد مؤمنین رو هم ببره در فضای ظلمت خودش، آرام آرام قوای خودشون نفوذ بده، او رو به جای برسوند که اولئک اصحاب النار بشن، او رو به جای برسونه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا، انکار امام و آیات الهی رو بکنن. این وادی ظلمات اون حجاب سختی است که مؤمن باید ازش پرهیز کنه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام پا به این میدان گذاشتن که مؤمن رو از دست این اولیاء طاغوت، از این فضای ظلمانی بیرون بیارن. یه چراغی روشن کردن که این چراغ در قوای انسان بست پیدا میکنه، انسان رو نورانی میکنه. مؤمنینی که به وادی عاشورا نزدیک میشن، جاذبه میدان عاشورا به حدی اونها رو میگیره، تمام رو شستشون میده. فرمود همینقدر که متعلم بشی در درون خودت، گناهانت آمرزیده میشه. اشک جاری شد، جهنم خاموش میشه. ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علا خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرن کان او کبیرا قلیلن کان او کثیرا. این وعده امام رضا ارواح نافده ما هم بهش امید داریم، یقین هم داریم اینجوریست. این چراغی که امام حسین در عاشورا روشن کردن تمام قلوب مؤمنین و قواشون رو نورانی میکنه. عاشورا اون صحنه ایست که عالم رو تفکیک کرده، نگذاشته وادی ظلمات بیاد مؤمنین رو غرق بکنه. و اگر نبود این چراغ، به هیچ وجه ما امکان این که از دست اون اولیاء طاغوت و اراده های ظلمانی در هم پیچیده و شهوت انگیزی هاشون و تزیین و اقواشون نجات پیدا کنیم ممکن نبود برا ما. اذا اخرج یده لم یکد یراها، فرمود مؤمن در ظلمت فتنه اونها اذا اخرج یده لم یکد، دست خودشو نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا، خیال نکنید با تأمل و کتاب خوندن و ریاضت و نور عقل و این با اینها نمیشه از این حجاب عبور کرد. و من لم یجعل الله له نورا، ای امام من ولد فاطمه فما له من نور، تا قیامت ظلمت بعد این ظلمات یه چنین ظلماتی است که اگر در دنیا ازش نجات پیدا نکردی تو آخرت هم نجاتی نیست. اون روزی که مؤمنین در وادی نورن، یوم تر المؤمنین اول المؤمنات و المؤمناتی است آنورهم بین ایدیهم، امامشون پیش روشون میره، فهمود امامهم یوم یقول المنافقون و المنافقات الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقینی که با امام همراه نبودن میگن نماز میخوندن، روزه میگرفتن، از ما گاهی بیشتر از این ریاضت میکشیدن، میگن اجازه بدید ما هم از یه شعله از شما بگیریم. میگن قیلر جه او برا اکن فلتمسون، اینو از نور از عالم دنیا باید کسب بشه. اگر در دنیا به امام رسیدیم از این ظلمات نجات پیدا میکنیم، و الا تو قیامت هم در وادی ظلمات میمونیم. قیلر جه او برا اکن فلتمسون و زور ببینهم به سور له باب، حجاب میاد بین اینا فاصله میاندازه، دیگه اونها از نور مؤمن نمیتونن استفاده کنن، کما اینکه کدورت و ظلمت اونها به مؤمن دیگه نمیرسه. همون تفکیکی است که در قیامت بر محور امیرالمؤمنین واقع میشه، دو تا جریان از هم جدا میشه. ان الحسین، این فضای ظلمانی که شیطان ایجاد میکنه، این فضای ظلمانی که اولیاء طاغوت و سقیفه و بعدی های اونا ایجاد کردن، با مشعل وجود امام حسین این فضای ظلمانی برداشته میشه. هر کسی یه قدم به امام حسین نزدیک شد نورانی میشه، هرچه بیشتر تا اینکه فانی در نور سید الشهدا بشه. السلام علیکم یا ابا عبد. بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الظلال، کارو تمام کرده، باش تا صبح دولتش بدم بعد. تمام، هیچ مؤمنی با عاشورا جهنمی نمیشود، هیچ مؤمن، مگر اونایی که نمیخوان دیگه. حتی من اینو محضر اساتیدم عرض میکنم، در روایتی که کافی نقل کرده که اون سبب زبیان از حضرت سوال کرد که ما یاد حضرت کردیم چی بگیم، فهمون سه بار بگید صلی الله علیه و آله ابا عبدالله، از دور و نزدیک سلام به حضرت میرسه. بعد حضرت فرمودن که وقتی امام حسین به شهادت رسید، بکت له السماوات السبع والارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنه و من یتقلب فی النار. عرض کردم من یتقلب و فنار، شاید معنیشون همونه که الان تو آتشن، ولی اونایی هم که متقلب فنارن گریه میکنن و با این گریه از آتش بیرون میان. و من یتقلب و فلجم و من یتقلب و فنار. السلام علیکه یا ابا عبدالله، هر چه داشت آورد میدان. وقتی هم تو گودی قتلگاه بود عرض داشت خدایا هنوز میانه راهه، هنوز وسط راهه، هنوز نفس میکشم، هنوز بچه ها مسیر نشده، هنوز سرم به نیزه نرفته، یا قیاس المستقیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. و على اصحاب الحسین به همراه تو رود روح من ز پیکر من، سپردمت به خدا ای یگان گوهر من، اگر که می روی آهسته تر برو پسرم، که هست پشت سر تو نگاه آخر من. فاستأذن اباه فأذن له، ولی تعبیر مقتل اینه، نظر الیه نظر آیسم، آخرین نگاه ها رو به قد و بالای علی می انداخت. محاسنش رو رو دست گرفته بود. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسولک، و کننا اذا اشتقنا الى رسولک نظرنا الیه، به دنبال سرش راه افتاد. آیه استغفار رو میخونه، ان الله استغفر، دو قصد بر جگر عمت زده آتش. این وداع و خداحافظی بیرون خیمه بود ولی در منظر اهل خیمه بود. دو قصد بر جگر عمت زده آتش، دهان خشک تو و عشق دیده تر من. وضو بگیر زشک و برو به جانب مرگ، که پیش باز تو آید ز خلد مادر من. چگونه تاب بیاورم، چگونه تاب بیارم، چگونه صبر کنم که بر سر تو بریزند در برابر من. زهلقه های زره بیشتر رسد زخمت، هزار پاره شود پیکرت چو هنجر من. عدو به گریه من خنده میزند میسم، تو گریه کن به عزای علی اکبر من. امروز روزی است که هرچه دشمن خنده کرده بر گریه های سید و شهدا، محبین حضرت باید اون خنده ها رو جبران کنن. خداحافظی کرد رفت میدان. تعبیر مقاتل اینه، جنگ سنگینی کرد، مجروح شد، خسته شد، تشنگی برش غلبه کرد، برگشت از امام حسین اجازه شهادت بگیره. یه جوری با حضرت صحبت کرد، حضرت بهش اجازه دادن، عرضه داشت الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، تشنگی من رو از پادر آورده، سنگینی اسلحه من رو خسته کرده. حضرت فرمود هات لسانک، زبان او رو در دهان گرفت، نمیدانم چرا هرچه میخواست اتفاق بیفته اتفاق افتاد. فرمود علی جان برو، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشین. بذار طولی نکشید، از اسب رو زمین آمد، با خود فکر کرد
اگر حضرت رو صدا بزنم چجور راضی بشم بیاد در لست لشکر دشمن؟ اگر صدا نزنم شاید دوست داشته باشد آخرین لحظه بالین من باشد. با خود گفت من خدا حافظی میکنم، حضرت خودشون میدانن. لذا عرض داشت ابتا علیک من السلام، هادا جدی رسول الله، قد سقانی به کأس الاوفا. سید الشهدا وقتی صدای خداحافظی علی رو شنید، تعبیر این رنگ حضرت تغییر کرد، به سرعت خودش رو رسانید. ولی با اینکه با سرعت آمد، یه وقتی رسید که قطعوه به سیوف هم اربن ارباد، یه کار از کار گذشته بود یا بقیت الله. لذا با زانوها تا کنار بدن علی آمد. بعضی ارباب مقاتل این جمله زیارت ناحیه را به همین صحنه معنا کردن: السلام علی المقتوع الوتین. رگ قلبش جدا شد، با زانوها تا کنار بدن علی آمد. فجلس علی التراب و بکا بکاءً عالیاً. سر علی شروع زانو گرفت، لختای خون از دهان علی پاک کرد. فنادا سبع مرات ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی، ولدی، ولدی. جواب نشنید، سر رو به سینه چسبانید، گویا دلش آرام نگرفت. تعبیر مقتل اینه: فوضع خده علی خده. خم شد صورت به صورت علی گذاشت. علی علی الدنیا بعدک العفا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها. تو رفتی آسوده شدی، ولی میدانی بقی ابوک وحیدن فریدا. کار به جایی رسید، همه گفتند حسین جان داده. گویا این صحنه خیلی طول کشید. دیدن دختر امیرالمؤمنین خودشو به میدان رسانید. و اخیا و ابن اخیا. سید الشهدا را از کنار بدن علی برداشت، حضرت برخواستند، ولی دیگه توان نداشت. رو کرد به جوانان بنی هاشم: احملوا نعش اخیکم الى الفستات. جوانان بنی هاشم، بیایید علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین.